بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی سلام، امیدان داریم که در میدان پیروی از قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام همواره سربلند و کامیاب باشید. معرفت جویان عزیز، در چند برنامه پیشین به شرح حدیث ارجمندی از امام صادق علیه السلام پرداختیم که درباره گوهر اخلاص و ارزش آن سخن می گفت و در کتاب اربعین حضرت امام قدس السره آمده بود. اینک این مقال را پی می گیرد. اخلاص در عمل عبارت است از پاک و خالی کردن آن از هر شائبه غیر الهی، چون ریا، خودنمایی، زینت دادن آن برای غیر خدا، بدرقه کردنش به عجب و بزرگ شماری آن، چنان که نقطه مقابل آن که شوب است عبارت است از مخلوط کردن عمل به چیزی غیر خدایی، همانند اموری که ذکر کردید. بی تردید تنها آن عملی مقبول خداوند تعالی و دارای آثار مطلوب و نتیجه بخش است که به طور خالص فقط برای خدا باشد، و از همین روست که قرآن کریم در سوره سبع آیه 46 فرمود: انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى و فرادا، فقط شما را به یک چیز پند می دهم و آن این که دو نفر دو نفر یا یک نفر یک نفر برای خدا قیام کنید. بدیهی است که این تأکید بلیغ و سفارش اکید برای آن است که تنها عمل برای خدا و قیام به جهت رضای اوست که ثمر می‌دهد و به نتیجه می‌رسد، و عمل خیری که در آن اندکی انگیزه غیر الهی راه یابد ابتر خواهد بود و جز ظلمت و بی‌ثمری نتیجه‌ای برای صاحبش به بار نخواهد آورد.
جلوه‌های ما بینی، گر به چشم دل جانا، جلوه‌های ما بینی، در حریم اهل دل، جلوه خدا بینی، جلوه خدا بینی، راز آسمان
اما رسیدن به مقام اخلاص محتاج رنج و زحمت فراوان است. نقل است که کسی نماز 30 سالش را که در صف اول جماعت در مسجد خوانده بود اعاده می کرد و می گفت: یک روز به جهت عذری تأخیر کرده بودم و در صف دوم به نماز ایستادم. ناگاه در دل خود را شرمنده یافتم که امروز مردم مرا در صف دوم می بینند. فهمیدم که تمام نمازهای این 30 سال آمیخته به ریا بوده و خود ندانستند. در حدیث است که ریا و شرک پنهانی خفیفتر و دقیقتر از رد پای مورچه‌ای در دل شب تاریک بر سنگی سیاه است. اما میتوان گفت رسیدن به مقام منی اخلاص و رهیدن از دام انگیزه های غیر الهی برای یک دسته از انسانها نه تنها مشکل نیست، بلکه بسیار هم سهل است و آن دارندگان مقام محبت خداوندی است. زیرا عاشق خدا می داند که تنها اوست که دانای نهان و آشکار است و بر کوچک و بزرگ امور واقف است. بنابراین می کوشد تا کمترین شائبه غیر الهی در کارهایش راه نیابد، زیرا خود فرموده است: من کریمترین شریکانم. بنابراین کسی که در عبادت و عملش غیر مرا هم در نظر می گیرد، همه عمل او را به او می بخشد. باید دانست که اخلاص حتی بالاتر از آن است که شخص خدا را به امید یا از ترس عبادت کند. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود: خدایا تو را نبدان امید که در بهشتم آری و نه از روی ترسی که در دوزخم افکنی عبادت کردم، بلکه چون تو را شایسته پرستش یافتم به عبادتت پرداختم. آری، این است عبادت عارفان عاشق و عاشقان عارف و آزادگان و وارستگان. و چون این است که باید گفت خالص کردن خود و نیت و عمل برای ذات اقدس الهی مقام صدیقین و اولیاست. پس باید هم نوا با خواجه هرات دست نیاز به درگاه الهی برآورد و زمزمه کرد که الهی، مگو که چه آورده ای که رسوا شویم و مپرس که چه کرده ای که شیدا شویم. الهی، من غلام آن معصیتم که مرا به عذر آورد و از آن طاعت بیزارم که مرا به عجب آورد. الهی، دیده ای ده که جز تماشای ربوبیت تو نبیند و دلی ده که غیر از مهر عبودیت تو نگزیند. خب یاران صاحب دل، حال با هم به 67 بخش از مجموعه مباحث شرح و تفسیر کتاب شریف 40 حدیث حضرت امام قدس سره از زبان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی گوش می سپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله مهم اخلاص در اعمال بود. در حدیثی که در جلسات گذشته خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند مطرح شد، در بیان امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریفه الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، حضرت فرمود مقصود کثرت عمل نیست، بلکه مقصود این است که کدام یک از شما عملتون به ثواب نزدیکتر هست. بعد از این حضرت ثواب بودن عمل رو تفسیر فرمود به اینکه همراه با خشیت از خدای متعال، خوف و ترس از خدای متعال و نیت صادقه باشد. در بحث خشیت اشاره شد که ترس از خدای متعال موجب تقوای نفس و پرهیزگاری نفوس می شود و این عمل شرط تأثیر و پذیرش و قبولی عمل رو فراهم میکنه، چون هر عملی به صرف عمل بودن مورد پذیرش دستگاه هستی عالم نیست، بلکه باید عملی باشد که از فضای تقوا صادر بشود و قطعا قلب و دلی که خالی از کدورات و آلودگی معاصی باشد پذیرش عمل رو شرایطش رو فراهم‌تر می‌کنه. به تعبیری دیگر خشیت از خدا سبب تقوا می‌شود و تقوا رفع موانع هست و ایجاد شرایط برای تأثیر، یعنی جنبه علت قابلی دارد و نیت صادق جنبه علت فاعلی دارد. در بحث نیت صادق اشاره شد که یعنی عمل با انگیزه خالص فقط برای رضای خدا انجام گرفتن، و اشاره کردیم انگیزه هایی که منافع دنیوی عابد رو تأمین کند و یا منافع اخروی او رو تأمین کند، از قبیل فرار از آتش جهنم و یا دستیابی به نعمت‌های بهشتی، اینا هیچ کدام خلوص در عمل و اخلاص در عمل نیست. نیت صادقه و اراده خالصانه به این معناست که هیچ انگیزه‌ای غیر از خدای متعال در درون انسان و در باطن انسان وجود نداشته باشد. و آیه شریفه ای که فرمود یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم هم امام صادق علیه السلام به همین تفسیر فرمود که یعنی هیچ گونه شکی، هیچ گونه شرکی در وجود انسان راه پیدا نکند و صرفاً در باطن و قلب انسان حکومت الهی باشد و رضای حق متعال. اونگاه حضرت فرمود انما اراد به زهدت دنیا لتفرق قلوبهم لآخره. فرمود خدای متعال اراده فرموده از زهد در دنیا برای اینکه دلها برای آخرت فارغ بشه و خالی باشه. زهد در دنیا موجب می شود که انسان از زشتی ها و پستی ها و پلیدی ها و گرایش های ضد انسانی و ضد الهی، از اینها انسان فاصله بگیرد و به جای این گرایش و تعلقی به حق متعال پیدا بکنه. وقتی قلب و دل از این گرایش ها فارغ شد، از این تعلقات پست و آلوده ضد الهی خالی شد، آماده می شود برای تعلق به آخرت. از این حدیث استفاده می شود که مقصود از آخرت غایت القصوای دایره وجود و نهایت رجوع هست. مراحل رجوع و بازگشت انسان مراحل گوناگونی دارد. نهایت مرتبه و پایان همه این مراتب رجوع به حق متعال هست و آخرت به قول مطلق وقتی گفته می شود بدون قید. گاهی گفته می شود آخرت مقصود بهشت هست، گاهی گفته می شود آخرت مقصود بعضی از مقامات و درجات آخرتی هست، اما اگر به صورت مطلق گفته شد آخرت، مقصود همین هست که غایت القصوای دایره وجود، یعنی فناء در حق متعال. بنابراین انسان زاهد، انسانی که میخواد از تعلقات غیر الهی خودش رو رها بکنه و آزاد بکنه، باید از هر چی که غیر حق هست دل برکند و الا اگر غیر از این باشه از اهل دنیا خواهد بود و زاهد نیست. محروم از آخرت حقیقی و بهشت لقا هست که اعلا مراتب بهشت هست. بهشت مراتبی دارد، درجاتی دارد. اعلا مراتب بهشت، بهشت لقا الهی است. در جوار قرب حق متعال قرار گرفتن. گرچه همین هم دارای مراتب هست. بهشت های عالی مرتبه‌ای وجود دارد. نعمت‌های عالی وجود دارد که در قرآن فرمود فیها ما تشتهی الانفس و تلذ العیون. هر چه که نفوس می‌خواد، هر چه که چشم‌ها ازش لذت می‌برد، از نعمت‌ها، از جمال و تجلیات جمال الهی. اما در قرآن فرمود ولدینا مزید، بالاتر از این شفلی ما هست که اونها مراتب عالی بهشت هست که فوق جنت نعیم هست، فوق جنت صفات هست، فوق جنت اسماء هست، جنت لقا هست، برتر از این جنات. که اینها هم دارای مراتب هست، مثل اون که در دنیا و اهل دنیا در اموال دنیوی و مقامات دنیوی دارای مراتب هستند. گرچه اون مقامات آخرتی رو نمیشود با این مقامات دنیا مقایسه کرد، اما برای تقریب ذهن، برای اینکه ذهن بهتر متوجه بشود بر اینکه آخرت هم دارای مراتب هست، مثل اینکه در دنیا به کسی میگن ثروتمند، ثروتمند بودن مراتبی دارد. اینگونه نیست که یک حدی باشد برای پایان ثروت. همینطور در مسائل آخرتی هم همینطور هست. مقامات اهل الله، مقامات و درجات مؤمنین به حسب قطع تعلقاتشون و نفی تعلقاتشون از غیر حق دارای مراتبی خواهند بود. اون چی که از قدیم عمل رو ارزشمند می کند و جان عمل هست، روح عمل هست، نیت صادقه و اخلاص هست. اخلاص رو اصحاب سیر و سلوک و معارف معانی مختلف و گوناگونی ازش کردن، من جمله عارف معروف حاج عبدالله انصاری در منازل السائرین بفرماد الاخلاص و تصفیت العمل من کل شوب. اخلاص صاف نمودن و پاک نمودن عمل هست از هر مخلوطی و از هر چی که غیر حق متعال باشد. حالا این اهم است از این که مخلوط به رضای خود انسان باشد یا مخلوط به رضای مخلوقات دیگر. کلن باید عمل پاک باشد، یعنی نه انگیزه های جلب توجه دیگران در عمل دخیل باشد و نه انگیزه تأمین رضای نفس و خواسته نفس. در جلسه قبل به بخشی از این مسائل اشاره شد که گاهی انسان عبادت می کند برای خدا اما از عنایت الهی توقع دارد، مسئله فرار از جهنم را یا طمع به بهشت را و امثال این گونه مسائل، که اینها در واقع برای تأمین مشتهیات نفس خود انسان هست و این نمی شود به عنوان یک عمل خالص و مصداق نیت صادقه او رو پذیرفت. از مرحوم شیخ بزرگوار بهائی رضوان الله تعالی علیه نقل شده که اصحاب قلوب برای اخلاص معانی کردن، من جمله این که گفته شده تنزیه العمل ان یکون لغیر الله فیه نصیب، پاکیزه نمودن عمل هست از اینکه برای غیر خدا درش بهره و نصیبی باشد. که این تعریف هم مثل تعریف قبلی که از حاج عبدالله انصاری خدمت شما نقل شد. و یا اینکه گفته شده الله یرید عامله علیه عوضاً فی الدارین، اینکه عامل و عمل کننده این عمل عوضی رو برای این عملش در دو عالم، چه در دنیا و چه در آخرت، اراده نکنه. یعنی عملی رو انجام داده، توقع عوض برای این عمل نباشه، بگه این عمل رو فقط برای خدا انجام دادم، که این گفتن نه فقط در مقام گفتار بلکه انگیزه درونی این باشه. صاحب غرائب البیان اینجور اخلاص رو و مخلصین رو تعریف کرده که مخلصان اونهایی هستن که عبادت خدا رو به طوری میکنن که خودشون رو در عبودیت و بندگی اون نمیبینن و نه عالم رو میبینن و نه اهل عالم رو میبینن و از حد عبودیت و بندگی در مشاهده جمال ربوبیت تجاوز نمی کنن. بنابراین وقتی که انسان از بند بهرهای غیر الهی خودش رو آزاد کرد، این که عرض میکنیم از بند بهره‌ها و حظوظ غیر الهی خودش را آزاد کرد، چه این بهره‌ها و حظوظ جنبه دنیوی داشته باشد، مربوط به این عالم خاک و خاکدان طبیعت باشد و چه در ارتباط با مسائل عرشی باشد و ملکوتی و قیامتی، میگه هیچ چیز رو غیر خدای متعال نمیخوام، نه دنیا و نه آخرت. اگر اهل الله شد، اگر خواست این عمل رو برای خدا انجام بده، باید در وجودش تحقق قلبی و حاکمیت درون و باطنش فقط خدای متعال باشد. سیوطی در جامع الصغیرش از ابن عباس نقل میکند روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمود الدنیا حرام علی اهل الاخره و الاخره حرام علی اهل الدنیا و کلاهما حرامان علی اهل الله. دنیا بر اهل آخرت حرام هست، آخرت بر اهل دنیا حرام هست. یعنی انسانهای دنیوی از آخرت محرومند و انسانهای آخرتی باید پشت به دنیا بکنند و پشت به لذات و خوشیهای زود گذر دنیا بکنند و هر دوی دنیا و آخرت بر اهل الله حرام است. این کسی که میگه خدا، این نباید برای عملش توقع منافع دنیوی داشته باشد و یا اینکه توقع منافع اخروی داشته باشد. میگه این عمل رو انجام میدم خالصاً به وجه الله، فقط برای خدا، خواه اثری در دنیا و آخرت بهش مترتب بشود یا نشود. اگر این طور شد، این در واقع راه دین رو پی میده، که راه دین طریق بندگی و عبودیتی است که خالص برای خدای متعال باشد و هیچ چیز حجاب و مانع و انگیزه و طلب و مطلوب و درخواست قرار نده. این دینی است که خدای متعال خالص کرده برای خودش. فرمود الا لله دین خالص، دین خالص مال خداست. اگر شائبه و همراهی غیر خدا پیدا شد، این دین دین خالص نیست و ما نمیتونیم بگیم این برای خداست. برابر این خدای متعال دعوت کرده بندگانش رو که این دین رو بپذیرند، این روش رو سلوک کنند و بپیمایند که جز خدای متعال محوری در قلب و دل انسان عابد و عامل نباشه. عارف بزرگ محی‌الدین عربی در ارتباط با مسئله خالص بودن دین برای خدای متعال این چنین فرمود که الا لله الدین الخالص عن شوب الغیریت و الانانیه لأنك لفنائك فيه بالكلیه فلا ذات لك ولا صفت ولا فعل ولا دین و الا لما خلصت دون بالحقیقه فلا یکون لله. فرمود این که دین خالص مال خداست، این دین باید خالص از همراهی با غیریت و انانیت باشد. هر چی که غیر خداست باید از این دین شسته شود و پاک شود. انانیت ها، خودخواهی ها، مسائل نفسانی، مسائل حیوانی، مسائل اون چی که مربوط به انانیت انسان هست، اون چی که مربوط به خودبینی انسان هست، همام این مسائل باید از عرصه و صحنه و صفحه قلب و دل انسان پاک بشن. بعد این عارف بزرگ دلیل میاره، میفرماد لأنک لفنائک فیه بالکلیه، اگه بالکلیه فانی شده، یعنی هیچ چیزی رو غیر حق متعال ندیدی و براش تأثیر قائل نشدی، تأثیر مستقل، و جز ذات اقدس الهی هیچ چیز در منظر و مرآی تو قرار نگرفت. اگر انسان به این مرحله فنا رسید، فنای در مرحله افعال، فنای در مرحله صفات، فنای در مرحله ذات، به این معنا که برسد به این حقیقت که لا حول ولا قوت الا بالله، ما این از کار رو میگیم، اما رسیدن به این حقایق کار مشکلی است. برسد به این نقطه که لا مؤثر فی الوجود الا بالله، هر تأثیری رو در نهایت برگردونه به ذات اقدس الهی و این رو ببینه، مشاهده کنه. شهود این معارف عزیزان ارزشمند هست. رؤیت و دیدن این حقایق لذت بخش هست. ما در نماز میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد، اما این گفتن غیر از این است که برسیم به این نقطه که لا حول ولا قوت الا بالله، ببینیم که به حول الله و قوته اقوم و اقعد. اگر این طور شد، اون موقع در نماز هم وقتی میگیم ایاک نعبد، گفتاری صادق خواهد بود، ایاک نستعین، گفتاری صادق خواهد بود. اما در غیر این صورت اگر اینها رو بگیم اما در مرحله تحقق متحقق به این حقایق نباشیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین گفتن های ما مجازی حقیقی نیست. در مرحله صفات انسان فنای در اسماء صفات الهی پیدا کنه، هر جمالی، هر کمالی، هر جلالی در هر موجودی در مراحل گوناگون عالم وجود و هستی می‌بیند، جلوه و تجلی جمال و جلال و کمال حق می‌بیند. ببینه که علم و قدرت و حیات و اراده و همه این کمالات و این اسماء و صفات مختص به ذات اقدس الهی است. و در مرحله ذات برسد به این نقطه که یا من لیس الا هو، هویت و وجود و استقلال وجودی صرفا از ذات الرساله و همه موجودات رو فانی در حقیقت هستی ببینه. اگر انسانی به این مرحله رسید که بالکلیه فانی در حق متعال شد، اگر این آیات قرآن براش تجلی کرد که کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، اگر به این نقطه رسید که کل شیء هالک، همه چیز به حسب ذات و صفت و فعل در عدم است و در هلاکت است مگر وجه الله، اگر انسان به این مرحله رسید فلا ذات لک، به ذاتی برای خودش احساس نمی کنه، خودی نمی بینه، ولا صفت ولا فعل ولا دین، صفت نیست، فعل نیست، دین نیست، و الا لما خلص الدین بالحقیقه، اگر انسان خود ببینه در عبادت، اگر عبادتش رو ببینه و کار فعلش رو ببینه، این دین دین خالص نیست، فلا یکون لله، برای خدا واقع نمیشه. تا رسم و رسوم عبودیت و غیریت و انانیت باقی هست، عابد و معبود و عبادت و امثال این گونه مسائلی که حاکی از کثرت هست و توجه به این کثرات هست، این همراه با غیریت هست، همراه با انانیت هست و این شرک در پیش ارباب معرفت. قلب و دل انسان‌های خالص در این عرصه جز ذات حق واحد راه نداره. بندگان خالص خدا جز خدا در دلشون نیست. امیرالمومنین سلام الله علیه، حسن و حسین، فاطمه سلام الله علیهم اجمعین، فزه خادمه فاطمه زهرا سلام الله علیه، اینها در وقتی که اطعام میکنن به فقیر و اسیر و یتیم، سخنشون این است که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما هیچ تمنایی نداریم، هیچ تقاضایی از این کارمون نداریم، ارزش کار این بزرگواران به خاطر این است که انما نطعمکم لوجه الله، فقط برای رضای خدا، هیچ گونه تقاضایی نداریم، هیچ گونه تمنایی نداریم، نمیخوام از این اطعامی که کردیم، از این کاری که کردیم نفع دنیوی پیدا کنیم ببریم و یا نفع اخروی، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، هیچ نمیخوام. این معنای عمل خالص و نیت صادق هست. بنابراین روح و جان عمل اخلاص هست. این اخلاص در دو مرحله باید انجام بگیرد. یکی مرحله هنگام عمل و یکی مرحله بعد از عمل. در حدیث شریف مورد بحث از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل، مراعات کردن و محافظت کردن از عمل برای اینکه خالص بماند و خالص باشد، این از خود عمل سخت‌تر است. این تشویق و تحریک و تحریص بر این است که انسان عملی رو که انجام داد فکر نکنه که از شر شیطان و وسوسه های نفس اماره خیالش راحت شده، نه، بعد از عمل هم باید مراقبت کرد. گاهی ممکن انسان در حین عمل عمل خالصانه انجام بده اما بعد از عمل کارش رو خراب بکنه، با مطرح کردنش، با گفتنش، با گوشزد کردن این اون که من فلان عمل رو انجام دادم، عمل رو باطل کنه، عمل رو خراب بکنه. از امام باقر علیه السلام روایت نقل شد که حضرت فرمود الابقاء علی العمل اشد من العمل، مراقبت و محافظت از عمل و این که این عمل رو انسان بهش بقا بده، بر اساس اخلاص بگذاره که این عمل باقی بمونه و خالص بماند، این از خود عمل سخت‌تر هست. قال و من ابقاء علی العمل، سال شد که ابقاء بر عمل چیه؟ حضرت فرمود قال یصل الرجل بصله و ينفق نفقه لله وحده لا شريك له فكتب له سرا ثم يذكرها فتمحى فتكتب له علانيه ثم يذكرها فتمحى فتكتب له رياء. حضرت فرمود ممکن است که کسی صله رحمی انجام بده و یا انفاقی رو بکنه برای خدای متعال، وحده لا شریک له، یعنی هیچ کس رو غیر خدای متعال در این عمل شریک نمی کنه. وقتی این عمل رو با این انگیزه و نیت صادق انجام داد، فکتب له سرا، برای این انسان این عمل عمل باطنی و عمل سری نوشته می شود. بعد وقتی این مسئله رو متذکر شد، مطرحش کرد، اون حالت سری از بین می رود و محو می شود. این عمل رو به صورت آشکارا براش می نویسند، چون مسئله رو مطرح کرد، عنوان کرد فلوی این اون، و وقتی که این مسئله عنوان شد، فکتب له ریا، دیگه براش حالت ریا می نویسند، دیگه حالت اخلاص از بین رفت. بنابراین انسان تا آخر عمرش هیچگاه نباید از شر شیطان و نفس اماره احساس بکنه که در امان هستن. فکر نکنیم که اگر عملی رو در هنگام انجامش برای خدا انجام دادیم و رضای مخلوق در نظر گرفته نشد، این مسئله برای همیشه خواهد موند. نه، اگر مواظبت نکنیم، اگر مراقبت نکنیم و این مسئله رو در بعد از انجامش برای دیگران مطرح بکنیم، و گاهی میشه که شیطان به گونه‌ای نفوذ میکنه در وجود انسان که این عمل رو انجام داده و بعد از عمل حالا هم میخواد که به اصطلاح اظهار نکنه و هم این که اظهار بکنه، و یه حالتهایی که فرض نماز شب خونده در یک جای می‌نشینه، از حالات سحر میگه، از وضعیت هنگام اذان میگه، از امثال این گونه مسائل که به کنایه و اشاره داره حالی میکنه که من نماز شب خونده، این عملش داره باطل میکنه. ما باید مثل یک پرستار مهربان مواظبت از خودمون بکنیم. مهار نفس سرکش رو باید از دست ندیم. به مجرد غفلت میبینید که شیطان سراغ انسان میاد. تا به خاک مذلت و هلاکت انسان رو نکشونی دست بردارید. ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی. نفس دائما داره انسان رو به ودیه ها دعوت میکنه، مگر اینکه انسان رو به لطف ذات اقدس الهی قرار بگیره. بنابر این تخلیص نیت و خالص کردن نیت از همه مراتب شرک و ریا و مراقبتش بر اینکه این عمل همچنان خالص باقی بمونه، این کار بسیار مشکل و مهم نیست. خیلی مراقبت میکنه، خیلی مواظبت میکنه. لذا توجه داشته باشیم که مبادا این رفتارهای ریاکارانه بعد از عمل ارزش عملی که ولو خالصانه انجام گرفته رو از بین ببره. ریشه این که انسان بتونه عمل رو خالص برای خدا انجام بده و برای خدا هم باقی بگذاره، این است که از خودی و خودبینی و خودخواهی بیرون بیاد. ما تا مادامی که در بند خودخواهی هستیم نمیتونیم مدعی بشویم که کار خالص برای خدا انجام دادیم. قبلا به عرضتون رسید، گاهی انسان عبادت میکنه اما در واقع داره دنبال خواستهای خودشه، یا میخواد مسائلی که در دنیا به نفعش هست رو به دست بیاره، یا مسائلی که در آخرت هست، توجه به نعیم و حور و قصور و جنات و بهشت های آخرتی داره. این در واقع تأمین مشتهیات نفس خودش هست، دنبال خواسته های نفسانی خودش هست. پس خالص کردن نیت از هر گونه شرک و شک و ریبی کار مشکلی است، و کمال و نقص اعمال هم تابع کمال و نقص نیت هست، به جهت اینکه نیت صورت فعلیه و جنبه ملکوتیه عمل هست، باطن عمل هست، جان عمل هست. اینکه امام صادق علیه السلام فرمود و نیت افضل من العمل، نیت بالاتر از عمل هست، به این جهت جان عمل هست. و بعد فرمود الا و ان النیه هی العمل، بلکه نیت تمام حقیقت عمل هست. یعنی اگر بخوام عمل رو ارزیابی بکنیم باید نگاه به نیت بکنیم. و به اثر بعضی از روایات دیگر که فرمود انما الاعمال بالنیات، تمام تحقق عمل، ارزش عمل، هویت و شخصیت عمل برمی‌گردد به نیت. اگر نیت خالصانه باشد این عمل عمل ارزشمندی است، و اگر نیت خالصانه نباشد این عمل ارزش ندارد. بدن انسانی وقتی گفته می‌شود که جانی و روحی به او وابسته باشد، اگر جان و روحی به او وابسته نیست که این بدن انسان نیست، یک موجود جامدی است که اونجا افتاده. عمل هم اگر نیت خالصانه و صادقانه نداشته باشد که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، مثل سرابی است که انسان تشنه تصور میکنه که اینجا آبه، اما وقتی رسید سراغش میبینه هیچی. اعمالی که همراه با نیت خالص نباشد، وقتی انسان به پایان خط رسید و به آخرت کار رسید، میبینه که هیچ نیست، هیچ خبری از اون اعمال نیست. بنابراین از خدای متعال عاجزانه تقاضا کنیم که خداوند توفیق عنایت کند که بتونیم اعمالمون رو خالص برای او انجام بدیم. و خدایا تو را به مقربان درگاهت قسمت میدهیم، تو را به مخلصین و مخلصین قسمت میدهیم. توفیق خلوص و اخلاص به همه ما ها کرامت بفرما ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد وزد و بارک علی آل محمد، صل علی محمد و آل محمد، صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وزد وبارك على آل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد.
همراهان ارجمند، آنچه شنیدید سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی بود که به شرح و تفسیر بخش دیگر از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره می پرداخت. با این امید که برنامه امروز ما مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد، تا فرصتی دیگر همگیتان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم.
تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان